درس مختصر جلسه 31 شب دوشنبه 24/8/88.
یعنی مسلما نشه تاکید، یعنی هست این نه برای تاکید چه میامد این هم برای
تاکید
هم قرینه اینش اینه که اینه مخواد بگه در آینده طالب هم الان طالب هم اینه مخواد
تقربو شما فرمودید تقربو خوندید شما ولی ماضیش تا قروبه هست بشه و ماضیش هم قروبه باشه مزارش هم یقب و باید
بود قروبه کجا بود؟ ها
تقربه
تقربه تقربه رفتی یا تقربه
ولی شما تقربه کنید
من اینجا ضبطش اینجور نوشتم شاید اشتباه باشه
از اینجا تقربه نمیشون
من تقربه باید
نه
روبو بله شاید نه تق ربو تو یه رش بایستی روبو تق روبو
اینجا
چیه؟
کتابیه عنوان کتاب اینه من غیر و علی و چی
آها چه کسی غیر از حضرت امیر میتونه جواب بده؟ من استفهام غیر و یوجیبو خبر
چیم برد
غیرو بله من غیرو علیه یوجیبو چه کسی؟ غیر علی
تو من وقتون کتاب شم دیدم اون چی آبیده تا غیرو نم زمه داره
نه همین باید همین من علی و من یوجیبو غیرو علی
مگه نهت کسی باز میشه یه ها دیره یه استثنا یه رسته ایده شو
چه کسی است که غیر علی باشه دو بتونه جواب
من استثنا موسیق با اون چه
حالو باید که فکر
ممنون
نه
دو بس باید
بسم الله الرحمن الرحيم جعل سکبت دموعه کنایتن اما یلزم و فراق الاحبت من الكعابت والخزن و اصاب لكنه اخطع في جعل جمود العين کنایتن اما یوجبه دوام التلاقی من الفرح و السرور فإن الانتقال من جمود العين الى بخلها بالدموع حال ارادة البكاء وهي حالة الحزن لا الى ما قصده من از سرور حاصله بالملاقا خب شعری چه خواندیم سأطلب بعد الدار عنكم لتقربو من میخوندم رفاقا هم شد یکی از رفاقا گفت بایستی لتقربو باشد قربا یقربو. ولی بعضی اوقات حالا برای خاطر جمعی بایستی یه نگاهی هم بکنیم به کتاب لغت، گاهی اوقات یک فعلی هم از باب فعله آمده هم از باب مثلا فعله آمده. اگر قربا آمده باشد مضارعش ممکنه تقرب و یقرب و بیاد. خب قربه که حتما هست و مضارعش یقرب و تقرب و میاد و این کتاب هم که الان میخوانیم اینم تقرب و نوشته لتقرب و. حالا این لتقربش که درسته بعد به تقربش هم ببینیم صحیح هست یا نه. خب شعری که خواندیم این بود سأطلب بعدت دار انکم لتقربو و تسکب عینایت دموعا لتجمدا. گفته شد که اطلب فعل است، بعدت دار انکم بعد مفعول اولشه، نه مفعولش دیگه است اول دوم نداره، بعد مصدر مفعول اطلب مضاف از داره مضافن علیه بوده و فائلش. انکم متعلق به بعد لتقربو علت است برای اطلبو. سینم بر طبق این که تسکبو برست بخانیم بنابرای تصریح شارح در متبر این سین دیگه حرف استقبال نیست، در واقع سین زائده هست برای تأکید آمده، حروف زائده مفید تأکید هست. ما زیدون به قائم با زائده مفید تأکید که نه دو مرتبه گفته ای ما زیدون قائمان ما زیدون قائمان، لذا سین هم در اینجا مفید تأکید. معناش این است که حتما مسلمن من طالب بعدم، طالب بعد دارم از شما. مسلماً من طالب بعد دارم از شما. برای چی تلف میکنی بعد دار را؟ لتقربو، برای اینکه شما نزدیک بشی. طالب قربتم تا اینکه وصال حاصل بشه. قرینه بر این که سین حرف استقبال نباشه اینه که این شاعر نمیخواد بگه در آینده من طالب این معنا هستم، بلکه میخواد بگه الان طالب. اگر این حرف استقبال باشه با اطلبی که به معنای زمان حاله جور در نمیاد، ولذا زمان حال بودن اطلب قرینه میشود که سین حرف استقبال نیست. خب این یه جمله، این جمله تمام. جمله دیگری شاعر آورده عطف بر جمله اولا بشه. واو واو عاطفه تشکب و فعله، اینا یا اینا فاعلشه، اینا نبوده دیگه، اینا فاعلشه مضاف یا مضاف نده. از دموعه مفعولون به تشکبه است. ترجمه تشکبه عینایت دموعه به اعتبار معنای اصلیش این می شود می ریزد چشمهای من اشکها را. این کنایه است از این که من محزون می شم. تشکبه عینایت دموعه معنای حقیقیش گریه می کنم، معنای کنایش محزون میشن، ناراحت میشن. لتجمدا، لتجمدا جار و مجرور قهرن، یعنی لام حرف جر است و تجمدا هم تجمدانه بوده، ان در تقدیر هست، حرف جر بر سر فعل مضارع داخل بشد بایستی در ظاهر حرف جر نباشد بایستی در تقدیر گرفت دیگه، چی؟ حرف ان نباشد در تقدیر گرفته میشه. نون تجمدانه هم به خاطر ان مقدره از این رفته هست. لتجمدا هم علت است برای تشرب و عینایت دموع. لتقربو علت اطلبو بود، لتجمدا هم علت تشربو می شود. لتجمدا معنای حقیقیش یعنی برای اینکه این چشم ها خشک بشند، عشق نداشته باشند، این معنای اصلیش. ولی اینم کنایه است از اینکه خوشحال بشن. تجمدا یعنی خوش بشن، معنی اصلیش کنایه است از اینکه خوشحال بشن. لذا در مصرع دوم ما دو تا کنایه داریم. فتح الدموع کنایه است از حزن، جمود العین هم کنایه است از فرح و سرور. حالا در اینجا شارح میگه به این که کنایه اولش هیچ ایرادی نداره، مورد قبول، تعقیبی تو کار نیست، ولی کنایه دومش مشتمل بر تعقید معنوی از جمود العلم لازم بعید اراده شده، لازم چهارم. قرینه واضح هم تو کار نیست و لذا مخاطب به مجدد شنیدن جمود العین منتقل نمی شود به فرح و سرور. فکر و فکر و فکر و فکر آخر بعد از مدتی به ذهنش بیاد بله مراد از جمود العین فرح و سروره. جمود العین می تواند کنایه قرار بگیره، منتها عرب این را عادتاً از فرح و سرور کنایه قرار نمی دهد، چون مشتمل بر تعقید معنویه. این شاعرم که کنایه قرار داده، کنایهش مشتمل بر تعقید معنوی. عرب جمود العین را کنایه قرار میده از یک معنای دیگر. اون معنای دیگر چه باشد؟ اون معنای دیگر این باشد: انسان جا جایی این است که گریه بکنه، هر چه خوشحال به خودش میاره گریه بکنه، به گریهش نمیاد. برادرش مرده، همه به سر و صورت میزنن، پدر اونکار، مادر اونکار، خواهر اون یکی، اون یکی خودش از پشت بام میاندازه، این یکی کلش به دیوار میزنه، اون یکی خودش با چاقو شکمش پاره کرده. این همینجور اونجا ایستاده و رول نگاه میکنه و هیچ عشق نمیاد. این جایی که خودش هم خجالت میکشن، میگه لابد اینو خوشحال میشن که این بمیره، اسیاش من ببرم بسه. الان یه حال اینجا جایی گریه هست، ولی گریه نیست. چشم اینجا بخل میوزد از گریه کردن. جمود العین عرب کنایه قرار میدهد از بخل ورزیدن چشم از گریه کردن، در صورتی که جا جای گریه است و باید گریه بکنه. جمود العین عرب از این کنایه قرار میدهد. اون متعارفه و زیادم به کار برده می شد جمود العین کنایه از این معنا، ولی از این معنایی که شاعر جمود العین رو از اون کنایه قرار داده، این گونه کنایه غیر متعارفه و مشتمل بر تعقید معنوی است و شخص بلیغ تا می تواند از همچه کاری ترهیب می کنه. این خلاصه بیان است که راجع به این بیت. عبارت ترجمه کنیم، بعد بیاییم در این تخته که نوشته شده تطبیق کنیم، ببینیم لازم بعید کدامه و چند تا واسطه وجود دارد و چه نحوه.
اینجا داریم لیتقربو کنست و اول میتونه قرینه باشه، برای اینکه لیتجمولا معنای دستا بخل ورزی چشم نیست.
اون خیلی لفتی به این ندارد. شما زور ببینید، فرزن زور بزنید و بگید قرینه بخل ورزی ندو چشم نیست. ما میخواییم بگیم که مراد از جمود العین این فرح و سروره. شما اگر فرزن چیز باشه بگید اون مراد نیست، خوب باشه. ولی این مراده ما میخواییم قرینه واضحه داشته باشیم برای این که از جمود العین این لازم اراده شده، فرح و سرور اراده شده، اون فایده نداره.
دوری دار می طلبه عشق ریختن و وصال هم می طلبه خوشحالی رو دیده.
خوشحالی رو عرض کردم لازم بعیده اینجا فکر باید طرف بکنه استعمال این گونه کنایه برخلاف متعارفه. قرینه ما نمیگیم در اینجا نیست، قرینه هست ولی قرینه خفیه. قرینه بایستی طوری باشد که مخاطب و مجرد شنیدن دست پیو مطلب ببرد، نه اینکه برد قصدت ها فکر بکند و از ده نفر بپرسه تا اینکه بفهمد مراد چیه. جمود العین اینها کنایه به کار میبرند از بخل ورزیدن چشم. یک کسی اگر وقتی که وقت گریه است گریه نمیکنه میگن چشمش جامده، لیل اونجا ایستاده گریه نمیکنه برادرش هم مرده میگن چشمش جامده اونجا، نه اینکه با تشکبش استعمال بکنه. قرار داده این شاعر تکبت دمو را، تکبت دمو همون مقدر تشکب و عینایت دمو است، قرار داده سکبت دمو را کنایه از اون چیزی که لازم می باشد فراق دوستان را، یلزم و فراق الاحبه، لازم می باشد فراق دوستان را، یعنی لازمه فراق دوستان. بعضی کتاب های گفتی یلزمهو داره، اینجا یلزمو داره، بیشتر همون یلزمو. اون چیه ما یلزم و فراق الاحبه؟ من الکعابت و الخوز، اون عبادت هست از کعابه و خوز. کعابه و خوز یک معنی هستن، غمگینی، ناراحتی، محرومیت. و اصابه میگه در این کنایه مصیبه، مصیبه یعنی مطابق با واقع است این کنایه شو، درست است و غلط نیست. اصابه از ثواب دیگه، ثواب یعنی درست مقابل خطا. لکن این شاعر خطا کرده در قرار دادن جمود العین را لتجمد جدتی، خطا کرده در قرار دادن جمود العین را کنایه از اون چیزی که یوجبه، موجب می شود اون چیز را، چی موجب می شود او را؟ دوام تلاقی، یعنی همیشه ملاقات، یعنی همیشه در کنار قوم خویش باشد. دوام تلاقی یعنی همیشگی در بین قوم خویش خودش باشد، در وسط در وطن خودش باشد. تلاقی یعنی ملاقات با دوستان، با قوم خویش، با بابا هم سال داره. دوام هم یعنی همیشگی.
کجای وارد این بیاد؟ از کجای وارد این کشید؟
چی؟
دوام تلاقی رو
اون در خارج اینجوریه، در خارج اون کسی که سابقا مثل الان نبود، آقا راه ها میگن در آخر ها نزدیک میشه و تلفن ملفن و عشقم اونجا دیده میشه و هر روزم در مرتبه، الان دیگه حال ندارن به دیدن هر برن، یک ساعت یک ساعت و نیم زن ها خیلیشون با هم دیگه صحبت میکنن، همسایه با همسایه حال نداره بره میگه اونجا بشین، یکی نه میکرد میخواب زنه که اینجا و تلفن میذاره گوش اونم اون خانه تو کوچه پنجشش اون خانم جاست میگه ده هست بزنم حال و حوصله که چهار قدم راه داشته باشه. سابقا جاهای الان تلفن هم سال زالش درست شده و دیگه دور و نزدیک نداره. سابقا قربت خیلی مشکل بود، کسی که قربت میرفت دیگه غم و قصه به سر و به سرش میریخت، نه قومی داره نه خیشی داره نه کسی. سابقا هم نوعاً در خصوص در بین عرب قبیله قبیله بودن، هر قبیله با قوم خویش خودش نوعاً رفت آمد داشت، با قبیله دیگر نوعاً تماسی نداشتن، ولذا سابقا قربت خیلی مشکل بوده و اون چه که مهم بوده مردم نوعاً در خانه های خودشان بودن، بودن دیگه همیشگی بودن، ای بسا اتفاق می افتاد سالی یه مرتبه، اونم بعضی 10 سال یک مرتبه یک سفر میخواد معهد بره مثلا، پا میشد میرفت و باز بر میگشت محل خودش. مثل الان نبود که دنیا را به سر خنده میگفت. ولی داد دوام طلاقی هم خود شاده هم بعدن میگفت، اونی که خوشحالی میاره همین همیشگی بودنه، نه اینکه یک روز بیاد و شب بیاد و فردا صبح پاس پاشد بره، خستگیش در نیامده پاس پاشد را بیفته. پس اونی که خوشحال کننده است و انسان از او خوشحال است، همون همیشگی بودن در بین قوم و خویشه، یعنی قرینه مقامی هم وجود داره. دوام الطلاقی فاعل یوجب است. ما یوجبه دوام الطلاقی چه باشد؟ که این جمود این کنایست از آن من الفرح و سرور، اون عبارت است از فرح و سرور. پس جمود این کنایه شد از فرح و سرور، اون تکفتما هم کنایه شد از حزن. از ولی درست، از ولی قبوله، ولی دومی ایراد داره. حالا چرا دومی ایراد داره؟ میگه فَإِنَّ الْاِنْتَقَالَ، چون که منتقل شدن از جمود الْعِي الى بخلها به دمو، انتقال از جمود الْعِي به بخل ورزیدن چشم از عشق هاست، نه انتقال حاصل بشود به فرح و سرور. شما بیایید این شعر نگاه کنید، اینجا نوشته دارید: فَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارَ عَنْكُمْ لِتَغْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَا يَدُّمُوهَا لِتَجْمُدُوا. جمود العین، جمود العین معناش اینه، یعنی ولو در قرص یه معنی حقیقیش این شده، جمود العین، جمود تنها غیر اینه، جمود العین که گفته میشه در قرص دیگه معنی حقیقیش اون شده. انتفاق و دمعه منها حال ارادت البکا، جمود العین منتفی باشد عشق از اون چشم در حالی که انسان میخواد گریه بکنه. عرفا جمود العین به اون معنای اطلاق میکنه، معنای حقیقی عرفیش لاقل این شد. خب حالا پس تو مدل این معنی اصلیشون دوتا، انتفاع و دمع منها حال ارادت البک، اون جمود العین به اون معنا یه لازم دارد، لازم بلا واسطه، اونی که پایین نوشته اون لازم چیه؟ بخلها به دموع حال ارادت البکا، این لازمه بلا واسطه جمود العینه. بخلها به دمو یعنی بخل ورزیدن چشم به عشق، عشقها در حالی که انسان میخواد گریه کنه. این بخیل بودن چشم به ریختن عشق در جایی که جای گریه است، این لازمه بلا واسطه اون جمود العینه به اون من. عرب نوعا جمود العین را کنایتا از اون لازم استعمال میکنه، هیچ دیری هم نیست. هر وقت میگن چشم فلانی جامده، یعنی در وقتی که جای گریه هست گریهش نمیاد، چشمش بخیله. خب ولی جمود العین یک لازم دیگری هم داره، این بر نگاه کنید. لازم دیگرش مطلق و خلو العین من الدم، لازمه جمود العین این است که چشم انسانی عشق نداشته باشه. مطلق و خلو العین من الدم، خالی بودن چشم از عشق، این لازمه جمود العین به اون معناست. جمود العین گفتیم انتفاع و دمع منها حال ارادت البکا، این معنی اصلی جمود العین. این معنی اصلی لازم دارد مطلق و خلو العین را من الدمع، یعنی چشم از عشق خالی باشه. خلو العین من الدمع لازم دارد این دومی را، این لازم دوم، یعنی لازم و لازم. مطلق و خلو العین من الدمع لازم دارد اینجا عدم و انفعال القلب من شیء یوجب الحزن. چشم از اشک خالی باشد لازمش این است که دل انسان و قلب انسان از چیزی که موجب حزن ناراحت میشه. متأثر نشدن قلب انسانی از چیزی که باعث حزن میشه، گرفتاری هایی که پیش میاد، کسی میرزش، این قلبش از او متأثر میشه. این لازمه اون لازمه است. عدم و انفعال القلب من شیء یوجب الحزن لازم دارد انتفاع حزن را. این معنیش این است که در این آدم حزنی نیست، لازم عادی و عرفیش اینه ها، گفتیم لازم منطقی مراد نیست. یعنی عادتا کسی که ناراحت میشه عادتا حزن ندارد دیگه. انتفاع حزن لازم دارد فرح و سرور را. در انسان غم و غصه نباشد عادتا خوشحال است. شما الان ببینید جمود العین لازم داشت مطلق و قلوب العین من الدم، مطلق و قلوب العین من الدم لازم داشت عدم انفعال قلب را من شیء یوجب الحزن. عدم انفعال القلب من شیء یوجب الحزن لازم دارد انتفاع حزن را، انتفاع حزن هم لازم دارد فرح و سرور را. این فرح و سرور برای جمود العین لازم چندم شد؟ چهارم. بین این لازم چهارم و جمود العین سه تا واسطه است. پس وسائل زیاده. جمود العینی گفته این شاعر در این شعر اراده کرده فرح و سرور را، لازم بعید را یعنی اراده کرده، قرینه واضح هم در اینجا وجود نداره. عرب از شنیدن جمود العین به آسانی منتقل به فرح و سرور نمیشه، بو اون یکی لازم منتقل میشه نه دیگه. ولذا عرب هم جمود العین رو در اون معنا کنایتن به کار میبره. اون معنا چه بود؟ بخلا ها به دمو حالا ارادت الفکر.
پس مطلق خلوب عین بردن
اون اشکال نداره، ولی شاعر که اون رو اراده نکرده کاری با اون نداره. شاعر فرح و سرور را اراده کرده، اونه وسائط هست.
جمود العین چند تا لازم داره؟
جمود العین لازمش در دو ردیف بود. اون لازم بلا واسطه که معنی کنایی متعارفشه، بخلها به دموخ حالا ارادت البکا بود. لازم دیگری داشت مطلق و خلوب العین من الدم، این مطلق و خلوب العین من الدم لازمی داشت عدم انفعال تا آخر. عدم انفعال لازمی داشت انتفاع حض، انتفاع حض لازمی دارد فرح و سرور. این شاعر جمود العین را در این شعر به کار برده، این فرح و سرور را اراده کرده. این سه تا وسط واسطه ها مراد شاعر نیست، یعنی شاعر اونا را نمیخواد بگه، بلکه با جمود العین میخواد بگه بله این چشما خوشحال بشه، خوشحالی را اراده کرده. ولذا از جمود العین لازم چهارم اراده شده. بین معنای اصلی جمود العین و این لازم چهارم سه تا واسطه وجود دارد. پس این فرح و سرور لازم بعیده و ساعت زیاده، قرینه واضح هم در اینجا وجود نداره. خیلی بایستی روی این بیت فکر بکنند تا این که بفهمند منظورش از جمود العین فرح و سروره.
اون
امکانات را بذارید کنار، اون چی که متعارف در بین مردم و الا کسی رو رماده. خب این هم مام داره، از صبح تا غروب آتش روشن میکنه، اونا استثناء هست. اون چی که تو خانه ها متعارف بوده، هر خانه میدیدی مثلا بعضی هستن خب جمعیت زیاد میاد میره و قضا زیاد میپزه و کسرت خاکستر، اون متعارف ها را حساب چیزای غیر متعارف برای فلان جهت فلان جهت اونا کندن میره. تقربون
میتونه قرینه مانعه باشه برای این
هر چه باشد درست. اولا اون که مشکلی و نیست و برفرضی هم که باشه خفیه، خفیه یعنی فهمیدن این معنا را از او مشکله. منظور از خفیه نه اینکه اونجا لفظش نیامده باشه، یه بسه یک قرینه لفظی هم ما داشته باشیم خفیه باشه، مضافم برای این که در کنایات قرائنی که هست قرائنی مقامی هست هستن، کم اتفاق می افتد در یک کنایه ما قرائنی لفظیه داشته باشیم. در مجاز هست که ممکنه کنایه لفظیه باشد، ممکنه معنویه باشد، ولی در کنایات قرائن کلن هم نباشد 999 در هزار قرائنی مقامیه و حالیه هست. انتفاع دم یعنی عشقی نیست، بخل یعنی صفت بخل داره، دلش نمیاد گریه کنه، این دلش نمیاد گریه کنه یه مثلی دیگر نیستی، این آدم بخیلی میده، یه مرتبه زید پول نداره بده، اگر داشته باشه میده میبخش، یه مرتبه آدم بخیلیه، گونی گونی پول تو خانهشه، بانک هم که خود است و حاضر نیست یک گران خرج کنه، این معنی بخیل بودن غیر از نبود مال. خیلی هست مال نداره، آدم کریمیه، داشته باشد میبخشه. خلوه بگیمی
شما؟
بله؟
خلوه بگیمی
مطلق خلوه بل ای منتن
مطلقا نمیده
اخو اون خلوه بل ای منتن، اون انتفاع الدم هم همین میشد دیگه، اون معنی اصلیش انتفاع الدم منها حال ارادت البکاوی، مطلق مقابل او بود. نه آخه اینجا این شاعر میخواد بگه بله من الان میخوام متحمل ناراحتی بشم تا این خوشحالی برام حاصل بشه. اون دسته قبلی هم همین جور بود، دو شی را زده هم میاره، میگه اون سختی را متحمل میشم تا اینکه این یسر برای من حاصل بشه. نه این شاخه بانده به این که حل کردن تناسب رو باید رعایت کرد و این حال شاعر رو باید دید در چه زمینه این حرف میزده و این قرارش همین بوده، همون مثل قبلی هم اون قرار نمیشه برای این یکی که تعبیر کناییست و میدونم نه یعنی اون اقتضا میکنه دینم به این معنا باشه، منتها دیگه به دومی از راه بعید رسیده، از راه بعید به این قرض رسیده، چون مقابل نه یه معنی نه یه معنی یعنی در یک زمینه صحبت میکنه، میگه الان میخوام قربت برم تا وصال حاصل بشه، الان میخوام متحمل حزن بشم تا خوشحالی حاصل بشه، نه اینش یعنی بعید، البته احتمال چیز ممکن یک کسی بده ولی خب به حسب مقام این بعیده که این را اراده بکنه، در این اون تناسب اقتضای این را دارد که اینا هم فهمید گفتن نه. اون یکی حالا بعد یک کسی حالا اون رو به کار ببره اراده کنه ولی بعیده در این خیلی بعید یعنی ها حالا خب حالا اینجا ببینید چون که انتقال از جمود العین به بخلها اون لازمه بلا واسطه اول انتقال به او صورت میگیره، اهل لسان هم در همان به کار میبرند، چون که انتقال از جمود العین به بخل عین است، لذا اون خنسا هم در اونجا در اون شعرش اینه یجودا ولا تجمدا علا تبکیان لسخر ندا، میگهد ای دو چشم من اینه یجودا جود کنید علا تبکیان لسخر ندا، آیا برای سخر، سخر برادر مادری خمسا بود و سخرم بو علاقه من بود و بعد سخر کشته شد و این شروع کرد به گفتن قصائد به گفتن مرثیه برای سخت، اون یکی برادرش هم مرد یا کشته شد و دیگه مصیبت دوبله شد، ولی مهمترین سخر بود، یعنی با این که برادر مادرش بود از یک پدر نبودن علاقه خنسا به سخر بیاد، ولذا اشعار بسیار آبداری در مرثیه گفته و گفته شده که تا به حال مرثیه‌گویی در بین زنها اینگونه نیامده. ولدون مرثیش هم جمع کردن، دیوان شده، دیوان خنسا، همش مرثیه است برای برادرش دخت و اون اینکی برادرش این هست.
حال
مفهوم به تبکیان نیست. الا تبکیان لسخر عینه یجودا ولا تجمدا، الا تبکیان لسخر ندا، میگه ای دو چشم من جودا، جود کنی، جودا امر کن، جود کنی. الا تبکیان لسخر ندا، آیا برای سخر عشق نمیریدید؟ بعدش چی بودون؟ اینه یه جودا ولا تجمدا، الا تبکیان لسخر ندا، جودا لا تجمدا. لا تجمدا را جمود العین به کنایه آورده از بخل عین به عشق، مقابله، مقابله این را اقتضا میکنه. خب چون که انتقال از جمود العین به بخل عین است دمو، در حالی که متکلم اراده دارد، متکلم نه انسان، اون فاعل اراده دارد بکار، اون چه حالتی است که انسان دلش میخواد گریه کنه؟ حالت حزن. در حالت حزن که میخواد گریه کند چشمها اشک ندهد و بخل ببرد. معنی کنایی که متعارف اینه برای جمود، نه اینکه انتقال الى ما قصد افرود، نه اینکه انتقال حاصل بشود از جمود العین به اون معنایی که شاعر اراده کرده که فرح و سرور باشه، نه به اون معنایی که قصد کرده است او را شاعر من از سرور، که اون عبارت است از سروری که حاصل می شود به واسطه ملاقات با قوم خویش و پدر مادر و امثال دارد دوستان.
این اراده مختلفات متعلق به انتقال نمی شود؟
بله
اینا بخنه ها
انتقل ایلهی دیگه چرا؟
فقط اگه اینا بدون خبر میمونه و متقرب کائنون بسر
بله متعلق با همون مقدر بعد انتقل ذاتا متعصی میشد، ولی انتقال من جمود العین الهی بله الى بخنه ها جاگه مجرور متعلق با همون مقدر خبر نمیشه. بله خب الحاصل بالملاقات تمام شد. حالا شارح آمده این بیت را میخواد معنا کند، میگه و معنا البیت انی الیوم اطیب نفسا بالبعد والفراق والفراق به کسر فاسدی و اوتنها علی مقاسات الاحزان والاشواق و اتجرع قصصها و اتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم و مسرة لا تزول وصل يدوم فإن الصبر مفتاح الفرج و لکل بدایت نهایه و مع کل قصر یسرا و الی هذا اشار الشیخ عبدالقاهر فی دلائل الاعجاز. این شیخ عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز وسطهای دلائل الاعجاز، اون چاپی که بنده دارم حدود 350 صفحه تر صفحه 178 شد وسطهای این دلائل الاعجاز. حالا فصلش هم بگم صفحه که حالا ممکنه فرق بکنی این چاپ ها، این دلائل الاعجاز بابهای عدیده است. یکی از ابوابش که وسطهای کتابه باب لفظ و نظم، فصل و وصل جلوتره، بعدش باب فصل و وصل جلوتره، نه اینکه اول کتاب باشه در اون وسط. بعد از او باب لفظ و نظم، بعد از او باب قطره، باب لفظ و نظم و سطحای دلائل الاعجاز واسطه. اون وقت در این باب لفظ و نظم چند تا فصله؟ فصل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمی. فصل پنجمی در باب لفظ و نظم این شعر رو عبدالقاهر جرجانی مطرح کرده و این معنا رو که شاعر میگه، شاعر بیان میکنه، نقل میکنه از او، اونجا بیان کرده. خب میگه به این که حالا معنای بیت اینه، انی، اینجا انی نوشته، قاعدتا انی باشد. معنای بیت اینه که من امروز اتیب و نفسن بالبعد والفراق. تیب نفس این است که انسان یک چیز را با دلخوشی قبول کنه، خوشحال باشد با او. یعنی مثلا فرض کنید کاری را انجام میدید با تیب نفس، یعنی با میل خودت. انسان یک کاری را انجام میدهد با میل خودش و کراهت از اون نداشته باشد، این معنای طیب نفس، انجام دادن کار با طیب نفس، یعنی با دلخوشی و بدون اجبار و این حرف. من امروز اطیب و نفسم بالبعد والفراق، یعنی با دلخوشی خلاصه پذیرای بعد و فراقم، بعید بودن از وطن و دوری. و اوتکنها علی مقاسات الاحزان والاشواق، و مهیا می سازم اون نفس خود را بر تحمل مقاسات، یعنی تحمل کردن با مشقت و زحمت. و مهیا می سازم اون نفس خود را بر تحمل حزنها، چون بناست برم قربت دیگه، و ناراحتی های دیگه که برش پیش میاد. و مهیا می سازم اون نفس را بر تحمل حزنها و اشواق. حزنها ناراحتی، یعنی من تحمل میکنم حزنها، نفس رو برای اون مهیا میکنم و نفس رو وادار میکنم که اینا رو تحمل کنه، و همچنین تحمل کند اشواق رو. اشواق جمع شوق، شوق یعنی علاقه مندی به یک چیز. خب اگر انسان به اون چیزی که علاقه منده برسد خوشحال، ولی اگر شوق به یک شیئی داشته باشد به اون نرسد ناراحت میشد که کاش این شوق نبود. شوق نباشد اون به دست نیاد، ناراحتی نداره. شوق باشد و اون نیاد، ناراحتی پیش میاد. خود شوق ناراحت کننده است در اینجا، چون اون خواسته را به دست نمیآورد. ولذا میگه منم در اینجا شوقهایی که حاصل میشه و خواستم برآوردنی میشه ناراحت میشه، این شوقا مرا نتیجتا ناراحت میکنه، ولی خب ناراحتی را تحمل میکنه. بر تحمل حزنها و شوقهایی که خواسته هم در اون شوقا برآوردنی میشود. بله نه، شوق مشتاق به اون، علاقه منده. شوق البته اشکال نداره، جایی اوقات مثلا شوق دارد میره تحصیل میکنه، شوق داره میره تحصیل میکنه، بعضی اوقات شوق داره نمیتونه تحصیل بکنه. شوق داره نمیتونه تحصیل بکنه، اوش که ناراحت میکنه. این علاقه مند است مثلا فرض کنید بره یه ماشینی بخره، پولم داره و میره میخره، شوق بود رفت خرید، این شوق رو ناراحت نمیکنه، ولی شوق داره بخره و به دستم نمیاره، نمیتونه، پول نداره، این شوق رو ناراحت میکنه. یعنی نبود ناراحت نبود این شوق، ولی هست و به دست نمیاره ناراحت میشه. اینم همچی شوقایی را میگه که اشتیاق و خیلی از چیزا داره و اونا براش برآوردن نمیشه. و اتجرع و قصصها و اتحمل لعجلها تا آخر. های قصصها به این اشواق برمیگرده، این شوقایی که ایجاد قصه کرده، قصه های این اشراق را من جرعه جرعه فرو میبرم. آب میخوای بخوری جرعه جرعه میخوری. این قصه ها هم که نه جرعه جرعه این قصه ها را فرو میبرم و جرعه جرعه فرو میبرم قصه های اون شوق ها را و متحمل میشوم به خاطر اون شوق ها. قایل اجده هم باز به اشراق برمیگرده و متحمل میشوم به خاطر اون شوق ها حزنی را که یفیض الدموع من عینی. عینیه صحیح بله. خب یفیض الدموع من عینیه یعنی میریزد اشک ها را از چشم های من. حالا چرا این کار را میکنی؟ چرا این توتین؟ چرا این؟ چرا اتحمل؟ چرا نمیدونم اتجزه؟ همه اینا لعتصف بر بدالک الى وصل یدوم و مسرزت لا تزور. اتصف بر بدالک یعنی اتوسل بدالک، این را وسیله قرار بدم. تسببه توسل، برای این که متوسل بشوم به این امر به سوی وصلی که یدومو، یعنی این را وسیله قرار بدم به این وصل دائمی و به خوشحالی همیشگی. لاتسببه به واسطه این کارها به یک وصلی که همیشگی باشد برای من، دیگه برگردم و همیشه تا آخر عمر اینجا باشم، تا قوم خویش خودم باشم، در غربت نباشم. و به مسرتی که خوشحالی که لا تزولو اون لتقربو وصلن یدو اون لتجمدا مسرتن لا تزول و مسرتن لا تزول. میگیم چگونه اونا برای این وسیله میشه؟ تحمل سختی وسیله راحتی بشه؟ میگه بله، چون که ما قواعدی داریم از صبر و مفتاح الفرج، صبر بر سختی ها کلید فرج داریم، متعارف زیاد هم استعمال میکنند و در خارج هم زیاد اتفاق میفته، خیلی کم اتفاق میفته که یک کسی سختی برش پیش بیاد صابر باشد یک نتیجه خوبی نرسه. حالا میگه بعضی ها مریض شد و آخرش هم ماست که خون عجلش هم بود دیگه مخواسته میگه، بلا سختی های دنیا نوعا مبدل به راحتی میشه. بیپولی اوائل زندگی خیلی ها بیپول هم یواش یواش میمانند و پول دار میشه، نمیدونم فلان چیز ندارن یواش یواش دارا میشه، بی سواد هست درس نخونده سواد نداره یواش یواش درس میخونه با سواد میشه. خیلی از این بزرگان امثال زالش میدید اوائل بعضشان خیلی چیز خب در طلبگی نماز استیجاری میخوند بلکه نون شبش پیدا کنه، بعد میره به مرجعیت مثل همه چیز داره. اکثرا اینجوری است. برضا از صبر و مفتاح الفرج این قاعده هست یا ولکل بدایتن بدایم صحیح ظاهرا بدایم هست، بدایه هست اون از طراز الاول. من اونجا دیدم یه وقتی از طراز الاول که مال سید علی خانه در لغت نوشته و البته تمام نکرده، 16 جلد تمام میکرد بیشتر میشد، کتاب لغت بسیار خوبیه، معنی حقیقی کدامه معنی مجازی کدامه، از این اساس البلاغه زمخشری اینا خیلی مافوق و خیلی بهتر. این کتاب کتاب خیلی خوب، اونجا یادم میاد یه وقتی دیدم بدایه به کسر با هم آمده. خب کتابای دیگه ندیدم، چند تا لغت بود نگاه کردم ندیدم اونجا. ولکل بدایت نهایه، برای هر اولی آخری هست و مع کل عسرن یسر و با هر سختی یسری هست. خب پس اینها هم چیزهایی بودن که در بین هستند و به این خاطر منم به این خاطر سختی ها را تحمل میکنم، ناراحتی را تحمل میکنم، غربت را تحمل میکنم تا اون یسر ها برای من، اون خوشحالی ها، اون وصال ها حاصل بشه. بله اینا برای این که به چه عنوان تو اونها را وسیله اینها قرار دادی؟ آره آره. و به همین معنایی که من شارح برای این بیت ذکر کردم اشاره کرده از شیخ عبدالقاهر جرجانی در دلائل الاعجازش، ایشون هم آمده این بیت را همین جور معنا کرده، یعنی شارح هم این معنا را از عبدالقاهر گرفته و اینجا آورده و به همین معنا اشاره کرده برای این شعر شیخ عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجازش. تفشم که یعنی آدرسشم که هست. وللقوم حاقنا کلام فاسد اوردناه و فشار، میگه برای دلاغیین در این مقام در رابطه با معنا کردن این شعر کلامی فاسد، یعنی بعضی آمدن جور دیگه معنا کردن این شعر. اولا بعضی احتمال دادن که تسکبه به نصب باشه، اونجا یک معنی خاصی پیدا میکنه، اون رفت کرد شد در متبل هم رفتش کرد، بعد قرائت روایت رفتیش را انتخاب کرده، تسکبو میگرد قرد. در بنابر تسکبو خواندنم دو معنا شده، یه معنا را خیلی از بلاغیین کرده هم، یه معنا رفت و باهر کرده. شاره هم اون معنایی که دیگران برای روایت رفعی ذکر کردن اون رو هم رفع کرده در متبر، این معنی که عبدالقاهر بیان کرده این را انتخاب کرده. ولذا میگه برای قوم در رابطه با معنای این بیت کلامی فاسد، اون کلام فاسد نظرش به همون معنی که دیگران کردن برای قرائت رفعی غیر از این معنی که عبدالقاهر کرده. و برای قوم در اینجا کلامی فاسد در تفسیر این بیت، حتی بنابر قرائت رفتیش رفتی تفسبو که ما ایراد کردیم، یعنی ذکر کردیم اون کلام را در شعر، مراد از شعر متول شعر یعنی در شرح مختصر نها، شرح فلخیص المفتا که اون قبلی باشد که طولانی تر از مختصر، پس مراد از شر متولی. تمام قیل فصاحت الکلام خلوصه مما ذکر و من کثرت تکرار و تتابع الاضافات کقوله و تسعدنی فی غمرت بعد غمرت صبوحن لها منها علیها شواهدو سبوخون ای فرسون حسن الجریه لا تتعب راقبها که انها تجری فی الماء لها صفت سبوخن منها حال من شواهده علیها متعلقون به شواهده شواهدو فائل و درس اعنی لها، یعنی ان لها من نفسها علامات اسم ان نمیشد ان لها من نفسها علامات دلتن الا نجابتها، نجابتن به فتح نون، الا نجابتها. این که بعضی اوقات میگن غلط مشهور، مثلا حالا چیه؟ حکم صحیح پیدا کرده. غلط مشهور بعضی این داره، این غلط مشهور در لسان اهل لغت اگر باشد اونجوری، نه در لسان غیر اهل لغت. کلمه این نجابت در فارسی نوعا نجابت بگیم، نجابت گفته میشه، عربی نجابت، حالا در فارسی نجابت گفته میشه بگیم ها این غلط مشهور است و اینم درسته. نخیر، اگر عرب نجابت را نجابت میخوند و متعارف شده بود و غلط مشهور شده بود، مثلا اگر میگفتیم صحیح اون پذیرفته میشد، ولی در لغت دیگر این کلمه را غلطا استعمال بکنند ولی اهل لسان صحیحش استعمال بکنن، اینجا این غلط مشهور بودن چاره ای یعنی دردی را دوا نمی کند و لفظ را درست نمی کند. خب الا نجابت ها تمام شد. مصنف گفت فصاحت در کلام عبارت است از این که این کلام از سه عیب خالص باشد: ضعف تألیف، تنافر کلمات، یکی هم تعقید. تعقید هم خودش دو قسم بود، لفظی و معنوی. بعد یک صفت وجودی هم بایستی برای این کلام باشد، تمام اونم این است که تمام کلماتش بایستی فصیح باشه. خب پس مصنف گفت سه باید در کلام فصیح نباشه. بعضی آمدن دو تا اضافه کردن، گفتن در کلام فصیح بایستی کثرت تکرار هم نباشه. کثرت تکرار در کلام مخل به فصاحت. در کلام فصیح بایستی تتابع اضافات هم نباشه. تتابع اضافات یعنی اضافه ها پی در پی بیاند، تابع یعنی پشت سر چند تا اضافه پشت سر هم بیاند. اینم بعضی گفتن مخل است به فصاحت کلام. ولذا بر طبق قول اینها فصاحت در کلام عبارت است از این که کلام از پنج عیب خالص باشد، همون عیوبی که گفته شد، یکی هم تمام کلماتش بایستی فصیح باشند. حالا قول این قیل رو مصنف ذکر میکنه و ردم میکنه، قبول ندارد که کثرت تکرار مخل باشد، قبول ندارد که تتابع اضافات مخل باشد.
تعبیر
بیدون لفظی
و معنوی دیگه
چه
دیگه نداره، یا مثلا معنوی
احکام
دیگه
دو شد. جامعش همون لفظی و معنویه. حالا خیللش اونجا خلاف اصلا بود، در اون یکی مثلا ضعف تعبیر بشه، در اون چیز دیگه نه دیگه، همون دوتاست دیگه، اصطلاحا همون دوتا میشه. بعدش دارد به این که قیل فصاحت کلام عبارت است از خلوص اون کلام مما ذکر از اون سه عیب قبلی و از این دو چیز دیگر هم. اون دو چه باشد؟ یکی کثرت تکرار، یکی هم تتابع اضافات. حالا برای کثرت تکرار مثال میزنم، برای تتابع اضافات هم مثال میزنم، مانند قول این شاعر برای کثرت تکرار: و تسعدنی فی غمره بعد غمره. این شعر مال متنبی است که در متن سیف الدوله گفته بود، و این بیت هم در ضمن اون قصیده است که در متن سیف الدوله گفته ایشون: و تسعدنی فی غمره بعد غمره صبوح لها منها علیها شواهد. یاری می کند صبوح، تسعدنی یعنی یاری می کند به من، فی غمرتن، غمره یعنی شدت، در سختی و در شدتی بعد از شدتی، یعنی در شدتهای متعدد، در جاهای سخت به دردم می کند. در شدتی بعد از شدتی، منظور این است که اینجور نیست که فقط در یک شدت به درد من خورده باشد و بس، نه خیلی، در شدت‌های متعددی، در سختی‌های زیادی این اصل برای من یاری کرده، به من یاری کرده. سبوهن فاعل این تسعدنی است. سبوه البته کسی که شنا کند، سبوه یعنی کسی که شنا میکنه، شناگر مثلا، ولی مجازن به اسبی که در دویدن خوب بدوی. ماشینا مثلا شما میبینید بعضی از ماشینا هست که میره یک ریگ کوچیکی هم باشه این میکره بالا میفته زن. بعضی ماشینا نخیر از دوب هم رد میشه، میبینیش معلوم نمیشه اصلا زیر پاش چیزی بوده یا نبوده، که انت با هوا میره، در هوا میره. بعضی از اسبام همین جوری وقتی که میدود طوری میدود که بالا پایین بیاندازه و این ور بزنه و اون ور بزنه و این حرفا نیست، مثل این ماشین های بنزی که بعضی ها بود سوار شدیم یه وقتی اصلا معلوم نبود که این حرکت میکنه مثلا جا این که چی، به خلاف حالا جیان سوار این لگت میکنه کلش اون میزنه این ور میزنه ترمز میگیره انسان میترسه که ترمز بگیره خودش بلند بشه بیفته روی ولی بعضی ماشین هم دوست اسبام هم اینجوریه، بعضی ها قشنگ میدوه این ور اون ور نمیزنه استرابی نداره اون یکی. حالا اسبی که در دویدن با سرعت هم میره ولی در این حال استراب و بالا پایین انداختن امثال ذلک نداره، قشنگ راه مثل اینکه تو آب شنا میکن. این گونه اسب را تشبیه میکنن به انسانی که شنا میکن یا به خود اسبی که حالا تو آب بشه. و کلمه سبوه را استعارتن و مجازن بو اصلاح میکنن، سبوه یعنی اسبی که این گونه باشد، مثل این است که اصلا شنا میکنه وقتی که میدوه. سبوه ای فرسون حسن الجری لا تتعب و راکبه ها، یعنی اسبی که جریانش یعنی راه رفتنش آن خوبه، خسته نمی کند این اسب راکب خود را، مثل این که این اسب تجری فی الماء یعنی تو آب میره تو آب شنا میکند. اینجا مناسب حسن الجری، حسن صفت مشبهه اضافه شده به جری، فاعلش ضمیر مستتر باید باشد قاعدتا، اونم بر میگردد به فرس، فرس مؤنث مجازیه و لذا بایستی حسنت الجری بگرد و لذا تطعبه را مؤنث آورد، راکبه ها را مؤنث آورد، کعنه ها را همینجور، تجری را همینجور، خود شاعرم داشت تطعبنی سبوهن و لذا این به جای حسن الجر قاعدتا بایستی بگه حسنت الجر، مگر این که اگر بتوانی حسن را اضافه نکنید، مثلا بگید زیدون حسن و نل وزهو، اینجور استعمال میشه یا نمیشه، مفعول حسن علف فلام داشته باشه خودش نداشته باشه اضافه نکنیم تنمیم بهش بدیم. آره اگر استعمال بشه این بایستی اگر میخواییم برطبق قاعده باشد حسن و نلجریو بخوانیم که ضمیر در حسن نباشد و الجریو فاعلش بشه، الجریو فاعل باشه حسن مذکر باشه اشکال نداره، منتها قبح این حرفا البته خلاف قاعده از قبح راحت تره، یعنی هم دایر بشد بین غلط و قبیح ما قبیح را باید انتخاب کنیم. خب لها برای اون اصل، لها میگه صفت است برای سبوه، لها جواب مجرور متعلق با عامل مقدر صفت سبوه، منها منها حال است از اون شواهد، شواهدی که بعدن میاد، منها جواب مجرور متعلق با عامل مقدر حال مقدم است از اون شواهدی که بعدن میاد نکریم، علیها علیها متعلق است به شواهد مقدم بر متعلق خودش شده، خود این شواهد هم میگه فاعل ظرفه، لها جار به مجرور صفت بود برای اون سبو، این شواهد فاعل اون لها میشه، اعنی لها یعنی وقت معنی بیت هم میگه این، یعنی این که برای اون از خودش یه علاماتی که دلالت می کنند این علامات بر نجابت اون از لها، سبوه لها اسبی که این صفت دارد برای اوست، چی برای اوست؟ شواهده، شواهده بر چی؟ بر نجابت خود اون است. این شواهد از کجا آمده؟ میگه شواهد از خودشه، نه اینکه بهش بچسبانه، مثلا خود این اسب را نگاه بکنید از سر و صورتش و از قصدش و قامتش نجابتش معلوم، لازم نیست که از جای دیگه، یعنی لازم نیست یک کسی بیاد بگه که این اصل اصل نجیبی، انسان وقتی که به خود اصل نگاه میکنه میفهمد نجابتش رو، من نفسه ها معنش اینه، من ها یعنی من نفسه ها معنش اینه. ظاهرن مثل اینکه وقتم تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلق نه یعنی و خب اون مطلق مقاید مقابل مقاید مطلق مقابل مقاید مقاید اون اولی بود انتفاع سم حال ارادت البتا اون قید حال ارادت البتا رو نداره دونه